أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در نور هشت بحث الله و نور و سماوات و الارض رو فرمودند و اینکه کل نور و وجود عالم همون حضرت الله هست، چه عالم غیب که تعبیر سماوات فرمودند، چه عالم شهادت که تعبیر عالم عرض کرد. تو دل این بحث که اصل حرفشون بود اومدن نور ده رو تکمیل بحث آوردن که اساساً بین حضرت حق و فعل حضرت حق که جدایی نیست، در عالم مجردات دوگانگی بین فعل و فاعل نیست، چه رسد که اون مجرد، مجرد مطلق یعنی حضرت حق باشه. و نتیجه گرفتن که پس هر چه ظاهر است به عنوان فعل هم از حق جدا نیست، پس هر چه ظاهر است حق است به نور اسم ظاهر. اگه یکی از انوار و اسماء الهی خب از ظاهر نبود، خب او ظاهر است یعنی چی؟ یعنی هر چه ظاهر است اوست، هر چه ظاهر است اوست. در نور 11 اومدن بحث رو آوردن رو این قسمت که خیلی خوب، حالا که هر چه ظاهر است اوست، خب خلقت به ظاهر تعلق میگیره، خدا خلق میکنه یعنی چی؟ خب یعنی ظاهر میکنه، اون که پیش خودشه که خلقت نداره. اونجا که خدا از مخلوقات در علم خودش داره که اون پیش خودشه، خلقت کی صورت میگیره؟ وقتی که مخلوق ظاهر بشه. خب پس ظهور مخلوق به عنوان ظهور فعل یعنی ظهور حق. خب اولین ظهور رو در مصباح‌های قبلی خوندی، اولین ظهور ظهوری بود که مظهر اسم اعظم الهی بود، یعنی عین ثابته محمدی صلوات الله علیه و آله، یعنی خلیفت الله. پس خلیفت الله یعنی ظهور اسم اعظم الله، که اگه نگاه کنید دوباره تأکید کنم صفحه 93 سطر دوم این بود که و بدان که این خلافت نیست، خلافت در ظهور است. دوباره تأکید میکنم باطن که مربوط خود خداست، اسم باطن خدا پیش خداست، اسم ظاهر خدا در معرض ماست. و خوب از ظاهر یعنی چی؟ یعنی او ظاهر است، یعنی هر چه ظهور دارد از اوست. گرد میکنم حالا مشکلاتی پیش میاد باید حل بشه. خوب حالا با توجه به این در همین نور 11 ملاحظه کردید که تعین‌ها مخلوقات اینها که از خودشون چیزی ندارن، پس حق به خودش ظاهر است و و هیچ چیزی هم مانع ظهور حق نمیشه. اگر یادتون باشه در نور 11 مشخص شد که هیچ از این پس از آنجا که از ناحیه رب ودود هیچ حجابی در وجود نیست و همه حجاب ها از ناحیه تعین ها و حدود است و نیز از آنجا که هیچ تعینی از ناحیه عالم قدس نیست پس حجابی از ناحیه حضرت حق نیست. یعنی نه چیزی میتونه حق رو مانع بشه که ظاهر بشه، نه خود حضرت حق حجابی داره برای اینکه مانع ظهورش بشه، چون او خب از ظاهر. نتیجه که میخوان بگیرن این نتیجه از که پس هر چه ظهور هست از حق است. حالا برگردن شما رو به نور 8، در نور 8 پایه این بحثا گذاشتن و قبلش در تفسیر سوره هم که الله و نور و سماوات و الارض نگفتن آسمان و زمین به نور حق منور میشه، گفتن خود نور سماوات و الارض الله هست. خب این باید حل بشه. خب وقتی الله رو خواستید بیابید نور سماوات و الارض است. نور سماوات و الارض هم یعنی ظهور، یعنی هر ظهوری که آسمان و زمین داره این الله هست، این الله هست، نه از الله هست. تو سوره هم خب بیشتر اینا توسعه دادن، اینجا مطلب رو میخواد سریع به نتیجه برسونن. با توجه به این در این نور 11 فرمودن وقتی برای حضرت حق هیچ حجابی نیست، هیچ چیزی هم نیست که حجاب ایجاد کنه، پس هر چه ظهور هست نور حق است، حق است، حق است، ظهور کرده است به اسم ظاهر. بعد در این پاراگراف 1 به آخر مونده صفحه 93 فرمودن اگه بتونی این مسئله را متوجه بشی که چطوری حق در تمام عالم ظهور کرده است و این مخلوقات رو بهش اصالت ندی، به اصطلاح خودشون و عدم نسبت بین خالق و مخلوق رو بفهمی و نیز تنزه و دوری او یعنی حق از همه تعینات را بشناسی، یعنی اگه بتونی متوجه بشی که وقتی ما میگیم که ظهور حق است، میز و لیوان و دیوار و دریا و درخت و انسان مد نظر نیست، یه ظهوری در این عالم هست که عرض کردیم همون نور آسمان و زمین. قرآن میگه یه اگه بتونی این ورود داشته باشی، آخر این پاراگراف هست چی؟ اگه کسی این کار بکنه برای او امکان شناخت این ظهور ذاتی و تجلی اسمایی و صفاتی فراهم است. من نمیگم از فردا این کار ممکنه، لااقل ما از فرمایشات حضرت امام میفهمیم مطلوب ما چیه. این توحید که هی ما میگیم توحید توحید، این چیه برای ما؟ میفرما ظهور ذاتی حق را. خیلی حرفه، یعنی حق خودش در صحنه است. این غیر اون است که لا تتفکروا فی ذات الله ولکن تفکروا فی آیات الله، ما اصلا بحث نه. ظهور ذاتی حق یعنی هر جا هر ظهور است اوست. خب هر اسمی هم اوست. اگر که شما نور حی دیدید، نور قیوم دیدید، اوست. اگه صفاتی هم دیدید، نمیدونم سلامت شخصیت، صحت اندیشه، اینم لطف اوست، یعنی اوست که در این مرایا مظاهر ظاهر شده است. میگه خودت اگه تونستی تربیت کنی، این پاراگراف مهم است و خودشونم بعد بابی را باز میکنه. اتفاقا یه روایت هم من اینجا آخر نور 11 آوردم، خوب کمک دوم میکنه. قال موسی بن جعفر علیه السلام لیس بینه و بین خلقه حجاب. حالا ادامه داد روایت، میگه بین خدا و خلقش که حجابی نیست. خب از همین چی میفهمید؟ یعنی خودش در صحنه است. لیس بینه و بین خلقه حجاب، پس خودش در صحنه است. مشکل ما این که گرفتار ماهیاتیم. اینجا ملا صدرا نصف راه رو کمک دوم میکنه. انصافا این عبور از اصالت ماهیتی که ملا صدرا میگه و نظر به اصالت وجود همینه. ملا صدرا میگه نگذار محدودیت‌هایی که در عالم ظهور کرده اینا برای تو شخصیت بگیرید. مثال میزنم ببینید گاهی پیش میاد یا نمیاد. ببینید برای مثلا بنده که اصلا سرم نمیشه که این تیم انگلیسی، این تیم فوتبال انگلیسی با اون تیم فوتبال انگلیسی چه فرقی میکنه؟ هیچ حالی نیست. حالا این توپ بره تو این گل یا بره تو اون گل برای من هیچی. اما جمعه میدینی خودکشی میکنه طرفی که اگه تو این گل بره خوشحال میشه، اگه تو اون گل بره خودکشی میخواه بکنه. ببینید یه پدیده‌ای که نیست دیگه. یعنی شما حالا اینه، یعنی واقعا چیزی در خارج هست به نام این تیم و اون تیم و این برندگی ها. هیچی نیست. واقعیت خارجی اون توپ پس این آدم ها، این برد دست و اون برد دست و این هفتش دو آدم ها میگن تیم فلان، این هفتش دو آدم ها میگن تیم فلان. این تیم فلان که واقعیت نداره، هفتش دو آدم واقعیت داره. تازه آدم هم به معنای آدم ها، نه دیگه بقیه چیزاش ها، انگلیسی بودنه نمیدونم اسپانیایی بودنش، هم اینا هم واقعیت نداره. و خب حالا این همه غیر واقعیت ها ببینید چقدر جدی میشه. ولی یخته بیام جلوتر، خونه داشتن و خونه نداشتن چی؟ چه فرقی میکنه با این مثال تیمی که من زدم؟ یعنی یه خورده آجورا سیمان رو میزنن رو هم، تا اینجاش واقعیت داره. این که مال من است یا مال اونه، این کو؟ خونم، اینقدر خونه بودنم، من بودنم تو این خونه واقعی براش جلوه میکنه که اصلا معنی نمیده براش که یعنی چطور چون. ببین این همونه دوباره. یعنی وقتی شما عنایت کنید هیچی در خارج به نام خونه من نیست. آجورا هست، این نسبت من با این آجورا در ذهن من است. به من نیست که حرام و گناه نیست، بحث نیست که نسبت به واقعیت داریم بحث میکنه، نه نسبت به ارزش ها و خوب بودن نه بد بودن، اصلا بحثمون این نیست. خب حالا همینم هم تا اینجا اومدی. حالا اگه من موجودی به نام انسان تشنه نبودم، اصلا این دیوار کی تشنه شست؟ هیچ وقت. حالا نسبت این لیوان آب با این دیوار چه نسبتیه؟ هیچ. این همون فوتبال بین دوتا تیم انگلیسی. هیچ. خب یعنی حالا خوب دقت کنید، یعنی واقعیت این لیوان آب نسبت به نیاز من است یا خودش یه واقعیت است؟ اینجا سخت دون میشه، چون نمیتونی خود دونا اینجا غیر از این نسبت پیدا کنی. مثال دوباره دیگه. خب ملا صدرا میاد همینجا بحثش رو باز میکنه، میگه آقا این ماهیته، میگه لیوان بودن برای این پدیده ماهیت است، وجود بودن نه. این که این وجود است، این ساعت وجود است، این میز وجود است، به اعتبار وجود که دیگه میز و ساعت و لیوان نیست که وجوده، به اعتبار دیگه این ساعت به چه اعتبار ساعت است؟ به اعتبار من. برای این دیوارم این ساعته، کی میخواد زمان وعدش تموم بشه بره؟ این معنی نمیده. خب انصافا ملا صدرا اینجا زحمت کشیده، میگه بابا شما ماهیت ها رو به اعتبار ماهیتشون چیزی ندونید. خب حالا با این دید اگه برین جلو، حق به عنوان اسم ظاهر به چی مربوط میشه؟ فقط به خودش، هو الظاهر. حالا چه از آسمان ظهور کنه چه از زمین، الله نور السماوات والارض. به اعتبار الله، الله نور السماوات والارض است. یعنی هر چه در عالم غیب هست ظهورش ظهور الله هست. پس کی در صحنه است؟ الله. آسمان و زمین که به اعتبار ماهیت چیزی نیستن. مثال وجود ملا صدرا، ما وجود رو در تمام این پدیده ها میبینیم، اما هوی ماهیتشون رو نسبت به خودمون میسنجیم. نسبت به خودمون که نسبت است، نسبت که واقعیت نداره. نسبت الان من نسبت به این تاق پایینم، اگه برم بالا یه تاق، نسبت به این تاق میشم چی؟ بالا. یعنی واقعیت پایین بودن و بالا بودن من خارجیت نداره، نسبت است. هر جا پای نسبت است همین قصه است. حالا این نگاه نگاه خوبیه. نور 12 اگه یادتون باشه همینا میخواد دوباره تاکید کنه. بحثش خیلی پیچیده نیست، عرضم شد دیگه. منظور اون روایت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد لیس بینه و بین خلقه حجاب. بین خدا و خلقش که حجابی نیست، او در صحنه است، ظهور داره. مشکل کجاست؟ مشکل ماهیات است. یعنی تعلقات ما نمیذارد اون نور ظاهر مطلق عالمگیر را ببینیم. یعنی تعلقات ما، یعنی من چون تشنگی برام معنا میده، لیوان آب، لیوان بودن آب برا من یه معنا پیدا کرد. این نسبت هست، این نمیذاره اون نور ظاهر ابدی لایتناهی ظهور کنه. این نمیذاره، این ماهیت حجاب میشه، این ساعت حجاب میشه. چرا؟ چون که ماهیات نسبت به اعتبار ما ظاهر میشن. اگه نگاه کرده باشین به بدایه مرحوم علامه، اونجا ایشون میفرماد که ماهیات مسار کسرت اتد به اعتبار ما، به ما اعتبار کردیم. حالا چرا ما اعتبار کردیم؟ بر اساس نیازمون. هیچ فرق، اینا دیگه تکرار بحث است، هیچ فرقی بین این که این خیابون یه طرف است و این ساعت مال من است نیست. اما شما اونجا را راحت میفرمان، میگه خب یه طرفه بودن که واقعیتی خارجی نداره. خب میشه به جای اینکه این طرفی باشه این طرفی باشه، این هم همونه. یعنی من نسبت به امورات زندگیم و نیازی که داشتم باید بیام این خیابونه یه طرفه کنم دیگه. بر اساس نیاز من اعتبار کردیم که این خیابون یه طرف باشه، این هم همونه. این هم که من خواستم بر اساس ساختای ذهنم زمان بشناسم، زمان رو که بخوام بشناسم ابزار زمان. حالا بحث بعدی پیش میاد اصلا زمان وجود دارد یا ندارد، این که آیا مثلا ما واقعا این چرخیدن ها نهایت زمان چرخیدن زمین است به دور خودش یا چرخیدن زمین است به دور خورشید، چه ربطی به زمان داره؟ چرخیدن چه ربطی به زمان داره؟ یعنی اینکه یه دور به چرخه میشه امروز، یه دور دیگه به چرخه میشه فردا، چه ربطی داشت به فردا؟ با فردا با امروز کی ایجاد کرد؟ خود ملا صدرا میگه انتزاع ذهن است، یعنی در خارجیتش نیست. اون چه در خارج است حرکت است و حرکت هم وجود است و اون چه که اون مرد میگه. خب حالا وقتی اینا رو همه رو با هم جمع کردیم، پس اون چه در خارج است به عنوان ظهور هو، هو ظاهر. بقیه چی؟ بقیه حجاب هاییست که تعلقات ما بر اساس اعتباری که کردیم برامون پیدا شده است. اینقدر پیدا شده است که همون مثال فوتبال اینقدر پیدا شده است که واقعا واقعی ترین واقعیت ها این میدونیم که این تیم از اون تیم برده است. چیز عجیبی است که وهمی ترین وهمیات میشه واقعیت. جناب حضرت امام در نور دوازده میگن که خود حضرت حق که هو ظاهر عین ظهور است، هیچ مانعی هم نیست که این ظهورش رو مانع بشه، پس هر چه هست ظهور اوست. مثال زدن گفتن دیگه یکی از موانعی که به اصطلاح میتونه مانع ظهور اون بشه عین ثابته مخلوقات است. عین ثابته مخلوقات ها فرمودن در ذات خودش که هیچی نیست، امکان است. امکان که چیزی نیست، امکان امکان است. امکان در ذات خودش لا اختزاز، هیچی نیست. خب وقتی عین ثابته مخلوقات چیزی نباشه که بتونه مانع ظهور حق باشه، چی میمونه که مانع ظهور حق باشه؟ فرمودن هر ظهوری ظهور حق است. و بعدم از امیر از حضرت سید الشهدا آوردن که تکرار بحث است، ایکونه لغیر کمن از ظهور ما لیس لک، خیلی حرفه. آیا هست چیزی که اون ظهور داشته باشد که غیر تو باشد؟ مگه میشه؟ غیر ممکنه. در نور حالا این تمام شد، یعنی در واقع حضرت امام این بحث هو ظاهر رو که از بحث مشیت شروع کردن که خیلی هم عالی، از نور دو بود اگه یادتون باشه، آوردن بحثا تا نور دوازده. نور سینزه و چارده یه تذکر خیلی خوبی میدن، میگن خوب اگر اینجور است که شما گفتی تا نور دوازده که هر چه ظاهر از هو الحق، چون هو از ظاهر، خب این خطر پیش نمیاد که یواش یواش خب ما به دنبال اینیم که او که ظاهر است رو حق بدونیم، هر چه ظاهر است رو حق میدونیم. فهمیدین چه خطری پیش میاد؟ دوباره از اول، او که ظاهر است حق است، هو ظاهر. خب این درست شد؟ این درست، هو ظاهر. خب این به معنایی نیست که هر چی ظاهر از حق است. یکی هم میگه خب این گلم حق است چون او ظاهر است و این گل ظاهر است و پس این گل حق است. این خیلی خطر بزرگی است. بعد میفرمان راز این که در دین توسط دین و توسط اولیاء معصوم تنزیه را بر تشبیه غلبه دادن همین قضیه است. دقت کردین تو دین بیش از آن که تشبیه باشه تنزیه هست. همگنه سبحان الله لیس کمثله شیء، سبحان الله اما یصفون، یعنی نه آقا غیر ایناست، بالاتر از ایناست، حرفشو نزن. چرا؟ خب برای که این طرفش خطرناک هست، این طرفش تشبیه پیش میاد. بله در روایت هم داریم جمع تشبیه و تنزیه مهم است، ولی خطر این که تشبیه غلبه کنه خیلی زیاده. که محی‌الدین بسیار عالی تو فصل نوحی اینا یک قوقا میکنه اونجا که چرا حضرت نوح با قومی که بت پرستن و میخوان خدا رو در مخلوق ببینن تنزیهش اینقدر قویه. خیلی میگه اونجا، میگه اگر غیر این قوم نبودن اینقدر حضرت نوح تنزیهش قوی نبود، چون اینا خودشون مستعد تشبیه هستن. بله ملت متعادل ملتیست که همو هو الاول و الظاهر، اول و الاخر و الظاهر و الباطن. این خیلی تعادل خوبیست که در عین این که ظاهر است از همون جهت که ظاهر است باطن است، که اگه یادتون باشه در صفحه 92 وسط پاراگراف جمله امام این دعایی که از ناحیه مقدسه اومده است رو بحث شد، یا باطنن فی ظهوره و ظاهرن فی بطونه و مکنونه، که عرض کردم خیلی توحید نابیه، که همون مثال چی اگه یادتون باشه، مثال الفاظ رو زدم، خصدون میکنم برای اینکه این نور سینزه جا بیفته. دیدین در الفاظ گفتیم چی؟ تمام این الفاظ بازدم است. در عین اینکه بازدم است، به عنوان یک واحد تمام این الفاظ و نمیدونم لهجه های بازدم است، یه وحدتی داره. در عین حال کسرت است. اون که پیداست همونه که پنهان است. چی پیداست؟ بازدم. چی پنهان است؟ اون واحدی که همه این الفاظ رو به عنوان بازدم در بر گرفته است. متن رو هم میخونیم. این را دریاب. کدوم را؟ این که هو ظاهر لکن رعایت مقام بندگی و ادب در برابر حضرت ربوبی حکم میکند که توجه به جهت تقدیس و تنزیه بیشتر باشد. یعنی بیشتر از ترس این که به جای این که بگویم هو ظاهر، هر ظاهر را او بدانیم، هی میگیم سبحان الله لیس کمثله، چرا که این توجه برای سالک مناسب تر و از خطرها دورتر است. خیلی عجیبه که از طرفی او را بیابی همه جا، از طرفی هیچ چیزی را او نیابی. این دختر کار میبره، اما توحید محی‌الدین هم میگه، میگه اینا نمیشه با فکر و عقل سر همش کنی، این یه حضور نیاز داره که جمع بشه، چون توحید یعنی جمع ازداد دیگه، همین هو الاول و الاخر، مگه ظاهرش جمع ازداده دیگه، ولی نوری نصیب آدم میشه از همان جهت که اول از آخر است، یعنی دقیقا همون ازدادی که شما مخالفین توی قیاس اینجا واقع میشه در توحید. بله. و بر روندگان و رهپویان راه معرفت و وارد شوندگان در شهر حقیقت با گام‌های استوار علمی است که در تمامی حالا تنزیه کننده و در تمامی مقامات تسبیح کننده باشند، وگرنه خطر تشبیه و شرکی ها پیش می. و به همین دلیل هم هست که تقدیس و تنزیه در زبان اولیا رواج بیشتری داشته است، و وقتی آنها به مقام تنزیه می رسیدن، نه به اشاره با کنایه و تلویح، بلکه با صراحت و روشنی سخن می گفتن، برخلاف مقام تشبیه. یعنی تو روایات که می‌بینین وقتی بحث حضور حق در عالم، خیلی اشاره می کنن، مستقیم حرف نمی زنن، اما وقتی تنزیه هست نه، میگن آه سبحان الله، نه بالاتر از این حرف هست. شما خود نهج البلاغه رو ببینید، وقتی میخواد نشونه دون بده خیلی تو لفافه، اما وقتی میخواد تنزیه کنه خیلی به صراحت هست. برخلاف مقام تشبیه و تکثیر که در کلمات کاملین از اصحاب وحی و تنزیل کما نادر بوده و هرگاه به آن میرسیدن تصریح را به جد کنار گذاشته و به رمز و اشاره سخن میگفتن. این یه نکته‌ای که باز ممکن است بگن ولی بعضی از عرفا واقعا حرف درستی می زدن، اما جنبه تنزیهش ضعیف بود. امام می فرماد بی خود کردند. حالا نمونه می بینید اینا شما بلدین که حلاج گفت انا الحق، یقینا حلاج بی خود نگفت، یعنی وقتی میان توی دستگاه حفاظ، ولی خود جنید استادش میگه که نه، نتونست خودش رو نگه داره. ببینید این انا کدوم انا است؟ مسلم انا و منیت و جزئیت اینا که نیست که، یعنی این که آقا جز حق در صحنه نیست. خب این کجاش بده؟ جز حق در صحنه نیست، من وسیله ظهور حق شدم. میگه چون اصلاح نفس به موقع نکردی، اون وقتی که باید خودت را کنترل می‌کردی تو وسط درس و بحث‌های عرفانی، اونجا باید یه سلوک نفسی می‌کردی که این من اصلا وسط نباشه تا بعد بخوای نگاش کنی و بگوی که راستی حق در صحنه است. بی خود نمیگه حلاج، ولی بی خود میگه، بی خود نمیگه از نظر معرفتی، بی خود نمیگه از نظر شخصی. چرا انا وسط هست؟ حالا خود جمله امام را ببینید، شتهیاتی که از ناحیه بعضی از اصحاب مکاشفه و سلوک و ارباب ریاضت بیان شده به دلیل نقصان سلوک آنها و باقی ماندن منیت و انانیت در باطن و باطن باطن آنهاست که موجب شده فرعونیت نفس آنها بر آنها تجلی کنه. یعنی چی؟ یعنی اولیاء معصوم وقتی میخواستن با اسم ظاهر حرف بزنن به رمز حرف میزدن، به اشاره حرف میزدن، به ظهور حرف میزدن، تنزیه ها ظاهرن میگفتن، ولی تشبیه ها، خب این چرا تشبیه ها علنی گفت؟ این درسته حرفش، ولی جاش نبود. حالا من وارد اون بحث چون نمیرستی من بشی، اون جمله مشهور بایزید که سبحانی ما اعظم و شعنی محی الدین، خوبه، خوب بحث میکنه که حرف غلط نیست. از وقتی نفی هیچ محوش درسته، در مقام محو است، ولی به قول اساتید اولیاء معصوم محو را با سهو جمع میکنه، یعنی در مقام محو هیچی نیست. اون چه در صحنه میاد حق سبحانی، به معنای اینکه حق داره میگه، ولی نیش کو؟ این نی که این وسط جناب بایزید بود، سبحانی گه این نی را از کجا آورد؟ چرا این نی را داری؟ چرا این نی را داری؟ یه معجزه قرآن را ببینیم، هر وقت انا یا نیز اولش یه قل است، قل انی، قل و ما انا چیه؟ اون چون اونچنان مندک شده است در حضور حق که حق میگه که بگو، بگو رب زدنی علما. اون وقت این میگه رب زدنی علما یا میگه قل رب زدنی علما؟ آخه شما قرآن به پیغمبرش میگه قل رب زدنی علما، بگو پروردگارا منو علم ما زیاد کن. خب گفت پروردگارا علم ما زیاد کن یا گفت قل رب زدنی علما؟ این خیلی معجزه است. حالا داستان ها داره، چرا در فنای کامل محو حضرت حق تمکین بعد از تلوین، تلوین میدونید یعنی چه، تجلیات ممتد میاد جناب بایزید رو میگیره، هیچ چیز ازش نمیونه، اما یه مرتبه میگه سبحانی. حالا مقایسه کنید، اگه یک نی یا یک انا تو قرآن پیدا کردین که قبلش به یه معنا که خود پیامبر گفته باشه دا، حالا خدا گفته است که اون خود خدا میگه بله از من بترسید، اون که باید بترسید، اما پیامبر نمیشه، چون آنی که نی یا انا بیاد مأموریت هست، خودش وسط نیست، هیچ چی نمی‌بینه. بخواه مقایسه کنیم ببینید، بایزیدی که مرید پیامبر است، ما که نمیخوایم اینا را، بحث امام انشاءالله روش بردون مفیده. اما آنان که راه شریعت را پیموده منیت و بندگی نفس خود را به طور کلی کنار گذاشته و با پاکی و طهارت نفس خود به ظهور قدرت و سلطه فرعونیت نفس خود بی اعتنا ماندن. خیلی تعبیر قشنگه، یعنی میاد محلش نمیذاره، یعنی میبینه که چه لطفی بهش شده، اما لطفا میبینه نمیذاره این منش. چرا؟ از کجا این وقتی که باید اینا نفع میکرده است، نفع کرده است، که در شرح حال مرحوم هاشم حداد دارین دیگه، که آقای تهرانی قشنگ میگن تو این کتاب روح مجرد، میگن بنابود بشمارن سرنشینان اون مینیبوسا و کرایه بدن، هی میشماردن، گفت مثلا 14 تا، گفت ماجا خودا خودم نمیفهمید، هرچی آخرش گفت بابا 15 تا بهش بده، گفت باشه، آخرش نفهمید یک شو برای چی باید بده. یعنی وقتی آدم سیرش بشه توی فضایی محوی که قرار بگیره دیگه نه نمیتونه خودش را داشته باشه. حالا تو مناسبات و مقایسه ها ایشون تو اون حالت دیگه نمیفهمید که این خود که میگن خودم حساب کن، کو خودم که حساب کنم. آنان در بالاترین مرتبه توحید، منظور اولیای معصوم است، آنان در بالاترین مرتبه توحید و تقدیس بوده و از مقام های کثرت به دور میباشند. نه کثرت حجابی برای توحید آنهاست و نه توحید مانعی از کثرت میباشند. یعنی از بحثای خوب و عجیب هم هست، بهش میگن که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، که انشاءالله در نور 14-15 میخواییم بحث کنیم. خب همین اندازه مشخص باشه که اینجوریه که هیچی نیست که مانع توحید اونا بشه. تو اون چه در عالم میبینن حق میبینن، تماما حق. مثلا شما اونید، شما که اینجا نشستین تک تک دون درست است یه آدمی، ولی یه موضوع بیشتر واقعیت در نسبت شما در این منظر نداره. اینکه اومدین بلکه یه چیزی از مصباح الهدایه امام بگیرید، بقیهش که مربوط به اینجا نیست، این موتن این مقام نیست، که اون جنبه وحدانی شما همین است، هیچ چیز دیگه هم نیستید. اینجا مرد و زن بودنتون هیچ ربطی به حضور شما اینجا برای رسیدن به مصباح الهدایه امام نداره. این جنبه وحدانی شما واقعیت حالای شماست. این مثال را زدم، همه عالم اینجوریست. و این جایگاه به خاطر قوت سلوک و طهارت نفس و عدم ظهور آنان به ربوبیت است، که اینا میخوان بحث کنن. نور 14 اصل حرف این سطر است. من اینجا میگم در نور 14 مسئله حرف میشه. عدم ظهور آنان به ربوبیت. میدونید که شما یه عبودیت دارید که اون حقیقت شماست، حقیقت شما عبودیت است، این ربط به حقید. حقیقت شما اینست که تشریعن و تکوینن متصل به حق باشید. تکوینن که هستین، تشریعن هم از حق بگیرید، چیز دیگه معنا به شما نمیده. معنای شما چون خلأ مطلقید، این ربط به حقی در اتصال به حق معنا دارین. حالا با عبادات و اینا اون معنا را برای خودتون شکل میدین. خب حالا اگه اومدید و قدرت نمایی کردید، یه سنگ بلند کردید، به اعتبار اینکه زورم اینست که سنگ بلند کنم، عبودیت با قدرت نمایی نمیخونه. این ربوبیته، یه نوع نشون دادن اینه که من میتونم این سنگو بلند کنم. میفرما اینا در مقامی بودن که هیچ گونه ربوبیتی برای خودشون قائل نبودن. این همه قدرت و کرامت داشتن دیگه، حالا میرستیم، یعنی اینها میتونستن کارا بزرگی بکنن، توانش هم داشتن، سعی بر نکردن بوده است. چرا؟ به خاطر سطر اول 96، به خاطر قوت سلوک و طهارت نفس و عدم ظهور آنان به ربوبیت. این مثال من زیاد زدم، انگار همه اخیراً هم گفتم، دوباره یادآوری میکنم که عرض کردم محی الدین میگه به استادمون ترمذی گفتم که چرا شاگردات بیشتر از تو ازشون کار میاد، میتونن پیشگویی بکنن، نمیدونم مریضا را شفا بدن، حرفایی اینجوری بزنن که مردم به باطن خودشون متذکر بشن، و تو از این کارا ازت نمیاد، در صورت که هرچی نادرن از خود تو گرفتن. جملهش خیلی عالیه، میگه آنها میخواهند رب باشند و من میخواهم عبد باشم. و ادامش این است، اصالت من به عبودیت هست. پس به اندازه ای که ربوبیت کنم از خودم خارج شدم، بنابراین این یه نوع خلأ دیگه، بی‌هویتی میشه، باورتون نمیاد. حالا میرسیم دنبال حرفای عجیبی حضرت امام اینجا باهاش کردم. اما خب میگن راز این که اهل البیت اینقدر در عصمتند به خاطر قوت سلوک و و طهارت نفس و عدم ظهور آنان به ربوبیت است، که همانا شأن و جایگاه پروردگار مطلق است، با اینکه حیولای عالم امکان تحت اختیار ولی الله است. و حیولای اولا یعنی اون ماده اصلیه، ماده اصلی عالم که بحثش هم قبلا مختصرا داشتیم، قبلا هم خودتون داریم، محور عالمند. میگه با اینکه حیولای عالم امکان تحت اختیار ولی الله میباشد، او هر طور بخواهد آن را تغییر میدهد. و نامه ای که حضرت رسول اکرم خبر میدهد که خداوند متعال آن را برای اهل بهش میفرستد، در این عالم برای آنان آمده. حتما روایتشو دارید، ترجمهش اینجا آورده است. در روایت داریم که خداوند نامه می نویسه برای اهل بهش که من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. یعنی بهشتیا رو با چه صفتی خطاب میکنه؟ با صفت خودش. اما بعد تو نامه هست، نامه خدا به اهل بهش، اما بعد فإنی اقول للشیء کن فیکون و قد جعلتک تقول للشیء کن فیکون. من همین که اراده کنم چیزی بشه میشه، تو را طوری کردم اهل بهش که هر چی بخواید میشه. حضرت امام میفرماند به ادله روشن، این برای پیامبر اهل بیت بوده است یا نبوده است، اینا این قدرت را داشتن، ولی عجیبش که واردش نمی شدن. چرا؟ نور چارده رو با هم سریع بخونیم. و از اقتضاعات این مقام، یعنی این که می تونن هر چیزی را در اراده خودشون بگیرن، آن است که پیامبران مرسل و اولیاء والا مقام که درود خدا بر همه آنان باد، از اظهار معجزات و کراماتی که مبنای آن اظهار ربوبیت، قدرت و سلطنت و ولایت در عالم‌های بالا و پایین است، خودداری می‌کنم. یکی از اساسی‌ترین معارف ماست. اولا دقت کنید، ائمه تا می‌شده سعیشون می‌رسه که عادی زندگی کنند. در بحث علم امام این رو عرض کردم در اون کتاب مبانی معرفتی نبوت و امامت، که چرا امیرالمومنین از علمشون استفاده نمی کنند، ابل ملجم و ببینند نرنده، اینا این خیلی بحث خوبیه، خیلی. یا توی باز تو همون کتاب راجع به اینکه حضرت صادق میفرمان نه من دنبال این نیستم، این کنیزه یه جای قایم شده است، من نمیدونم کجا قایم شده است. یعنی امام نمیدونن یا نمیخوان بدونن، و چرا نمیخوان بدونن؟ و اون داستان شطورشون که گم شد پیامبر، و بعد دیگه خب حضرت گفتن بیان بریم بگردیم پیداش کنیم، و این حرفا یه خود گشتن اصلا پیدا نکردن. منافقا گفتن آقا را باش، علم مدعی است که علم به سماوات داره، شطورش رو عرض گم شده است، نمیدونه کجاست. اینجا حضرت روایت هم میگه از نگرانی که بر خاطر منافقان پیش اومد، از این علم استفاده کردند و فرمودن تو فلان دره افسارش به اون خارگیر کرده است، بریم بیاریم. حالا سوال این، چرا اینا دنبال این کرامت و قدرت نیستن؟ خب برای اینکه این ربوبیته، اینا هم میخوان عبودیت، عشق میکنن با عبودیت خودش، عاشق بندگی هست، همه هویتشون بندگی. شما اینا بدونید به اندازه ای که قدرت نمایی کنید از حقیقت خودتون دور میشید، به اندازه ای که شهرت نصیبتون بشید و خوشحال بشین، حتما از حقیقت ما. خب من که حقیقت ما عبودیت هست، عشق ما عشق انس با حضرت حق است. مگر در مورد مگر در مواردی که مصلحت اظهار آن را اقتضا نماید، مصلحت اظهار آن را اقتضا نماید. در این موارد هم باز دقت کنید، آنان با اظهار عبودیت و بندگی و با دوری از منیت رو به سوی رب الارباب نموده و انجام امر را به خالق آن واگذار می کردن و از جائل و منشأ اصلی آن خواستار اظهار آن بودن. بودن خدای خودت یه جوری اینا اظهار کن که خودشون اراده نکنن واقع بشه، دوست نمی داشتن. و اینکه نفسشون، خب نفس قویه، خیلی کار ازش میاد. حالا میرسیم. با وجود آنکه ربوبیتی که به دست ایشان ظاهر می شد در حقیقت همان ربوبیت حق تعالی بود، تو اینو اهل توحید بودن، اینو اهل نمیدونم ارائه نفس که نبودن، اما آنها حتی از این که ربوبیت حق به دست آنها ظاهر شود نیز ابا داشتن. چرا؟ ببین برگشت به کجا؟ این که میخوان این ربوبیت را نداشته باشن، به جهت اینکه در نور سینزه گفت چی؟ گفت تنزیه، میخوان هیچی از خودشون نشون داده نشن، حق رو به اون که بالاتر از این هاست. چون دیگه بلدین دیگه، طرف اومد گفت یا علی تو خدایی؟ یعنی چیزایی دید در امیرالمومنین که گفت خدایی؟ حالا این همه امیرالمومنین اهل تنزیهن، عقب میکشن خودشون، خدا رو نشون میدن، ببین چه مسائلی میشه. چون اینا با این همه عظمتشون سلوکشون درسته، هیچ ربوبیتی رو دامن نمیزنن، ولی برعکس. حالا ببینین، اما آنان که اهل طلسم و افسون و جادو و شعبده و صفتهایی هستند که ریشه همه اینها اتصال به دنیای جن و شیاطین کافر است و همان ملکوت سفلی است که سایه ظلماتی عالم ملک است. ملکوت سفلی دیگه یعنی سایه ظلماتی عالم ملک است و در برابر سایه نورانی است که همان عالم ملکوت اولیا و عالم فرشتگان است. اینا چی این بدبختا؟ همواره در مقام اظهار نمودن سلطه خود و ابراز تصرف خیش هستند. و این من دلم میخواد همینجا خیلی چیز یاد بگیریم، یعنی خیلی راحت اگه خبردار شدین یک کسی نمیدونم عارف و سالک و اهل کرامت است، ولی دیدین قدرت نمایی میکند، امیدتون ازش قطع کنید. اصلا این وادیا به درد شما نمیخوره. پیغمبر بهش میگه، به پیغمبر میگن بگو من فقط نذیر و بشیرم، ما انا الا نذیرم و بشیرم، من هیچ چیزی نیستم. این پیغمبری است. حالا قدرت دارند و بعضی به مصلحت کار میکنن، ولی حقیقت پیامبری، حقیقت پیامبری مرد زنده کردن و اینا نیست. اونم به عنوان معجزه این کارو کردن. مگه پیامبر بلد نبودن مرد زنده کنن؟ به نمیان تا اونجا که میشه هیچ وقت وارد این چیزا نمیشن. حقیقت پیامبری نذیر و بشیر. اما بله، همواره اون آدم های ظلمانی اظهار نمودن سلطه خود و ابراز تصرف خیش هستند و این به خاطر شدت علاقه آنها به خودیت خود و شوق زیادشان به نفس هایشان می باشد. این خیلی هم خدا من نجات بده هم شما را، که هم من نخوام خودم را اینجوری شیخ و مرشد اینا نشونه شما بدم، هم خدا شما رو نجات بدید که ما رو اینجوری سر به سرمون کسی نگذاره. آخه ما با شما نداریم که، بابا ما بناست که یه معارف یا نسبت به هم دیگه مراوده کنیم تا این افق توحیدی ظهور کنه. این شیخ بازی یا مرشد بازی ها، هم اگه من این کارو بکنم دکون با کردم، هم که شما دنبال راما بیفتید آدم جاهل نادونی هستید. این کارا خیلی بده، من اذیت میشم خودم گاهی. حالا اوج یه بحث علمی داریم میکنیم، بعد حالا مثلا یه بحث شیخ بازی وسط بیاد، یا یکی از ما یه انتظاراتی داشته باشه، بابا این همه معارف به این خوبی که شما رو تا اوج ملکوت میبره ده ول کردید، چیزای سطحی عادی را ول کنید، دنبالش نباشید. اینها بندگان بت نفس و پیروان بت طاغوت. ببین به این جرأت کنی شما کی مثلا این علامه طباطبایی ببینید، این عارفی که این همه درجات رو طی کرده، شما ببینید چقدر فراری است از این عنوان ها، چقدر فراری است، دلواپس است که این انس توحیدیش با یه نمیدونم نسبتی که بهش میدن به هم بخوره. ما کمتر از کم داریم مثل علامه طباطبایی، قاضی از اون بالاتر. این که حالا بعضیا متاسفانه دنبال مرحوم قاضی میافتادند و میخواستند یه کراماتی بگن، خود قاضی اون از که وسط خیابون وسط کوچه، بعد که دید یارو مشک آبش افتاده است بغل کرد با زور از سر گذاشت روی چی؟ روی بدن، تمام لباس سفیدش گلی شده از بیرون به ظاهر عیالش اینقدر حرص خورد از دستش. نه، اینا قاضیه. قاضی یه آدمی است که با توحید الهی میخواد زندگی کنه و این دو کونایی که قیده میخوان برای نه چیزا بدیه میخوان باز کنه. بل اینان از خدای عالمیان غافل بوده و جهنم و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. نه، من دلم میخواست این بحث را به اندازه کافی خودتون روش بمونید. حیف شما و من که وقتی میتونیم سیر کنیم، یه کتاب بسیار خوبی دیدم به نام نشان در کوی بی‌نشان‌ها، زندگی نامه آیت الله انصاری همدانی، چند تا کتاب راجع به آقای انصاری است. این کتاب خوب بود. آقای صادق حسنزاده از طلبه های خوب قم زحمتش کشیده بودن، خیلی عالی است. اونجا اون طرف میاد به اینجا میشه فهمید انصاری همدانی یعنی چی، که طرف میاد میگه نیم روزه نصف روزه بهت جفر یاد میده. میدونست از انصاری کیه؟ داخل جفر که میدین لازمش یه تمرکز خاصه و بعدم رفع اون موانعی که در عالم ناسود هست. بعد میگه که من با توحید به هرچه میخوام برسم جفر میخوام چیکار. این انصاریه، یعنی توحید چی؟ آره، بعد نور 15 خیلی عالی میگه که هر چه در این عالم هست پیش خداست به حقیقته یا کلی. حالا شما اون چه در عالم هست میخواید یا اون چه پیش خدا؟ آخه اون چه که در عالم هست کسرت هست، همینا که در این عالم کسرت هست و این غیر اینه پیش خدا هست به وحدته یا کلیته. خیلی معلومه است، این خوبه. به خودتون تربیت کنید که یک نوع حضور توحیدی در عالم داشته باشید. بنده خودم خیلی مواظبم، قبلا مواظبت نداشتم. من مثلا مواظبم خیلی از این صاحبان کرامت حرف نزنم. نه، آدم خوباشون ها با اینکه خوبند، برای اینکه بالاترش هست. توحید حضرت امام رو مقایسه کنین با توحید یک کسی که مثلا دست میذاره پایی طرف درد میکنه خوب میشه. نمیگم من بعد از این کار، اما خیلی آخه شما آدم بشید در حیطه تمام عالم وجود کجا تا پادون حالا درد بکنه یا درد نکنه. مثلا لا اله الا محمد و آل